کتاب شب با نام یاد خدا، با بازخوانی و تنظیم رادیویی رمان بینوایان نوشته ویکتور هوگو در خدمت شماییم. ویکتور هوگو شاعر، داستان نویس و نمایش نام نویس فرانسوی در سال 1802 در شهر بزانسون دیده به جهان گشود. او که از نوجوانی به کار ادبی می پرداخت، در 17 سالگی مجله کنسرواتوار لیترر را تأسیس کرد و نخستین رمانش را به نام بوکژارگال در 1818 در همین مجله منتشر کرد. از اولین سالهای دهه 20 زندگیش آوازه‌ای به هم زد، چنان که در 25 سالگی از استادان انکارناپذیر نسل خود به شمار می رفت. ویکتور هوگو را پدر سبک رمانتیسیزم در ادبیات فرانسه می دانند. در واقع مقدمه‌ای که هوگو در سال 1827 بر نمایشنامه خود با نام کرامول نوشت، به زودی به عنوان بیانیه نهضت رمانتیسیزم معروف شد. ویکتور هوگو تا پایان عمرش در سال 1885 همچنان به عنوان یکی از مهمترین چهره‌های این مکتب مطرح بود. غروب روزی در اکتبر سال 1815، مردی 40 ساله و تنومند با سر و وضعی ژولیده و خاک‌آلود و توبر بر دوش وارد شهر دینیه شد. مرد که لباسی زرد و موهوریشی بلند داشت به شهرداری رفت. پس از چند دقیقه بیرون آمد و راهی غذاخوری بهترین مسافرخانه شهر شد و غذا و جایی برای خواب خواست. صاحب مسافرخانه از او پرسید: پول میدید؟ مرد گفت: بله، پول دارم. اما صاحب مسافرخانه پسرکی را به شهرداری فرستاد و وقتی پسرک برگشت به مرد گفت نمیتواند به او غذا و جا بدهد، چون میداند او کیست. نام او ژان والژان است. ژان والژان به صاحب مسافرخانه التماس کرد که خسته و گرسنه است، اما فایده ای نداشت. این بود که در خیابان اصلی به راه افتاد. غمگین بود و احساس خفت میکرد. آن شب به کافه دیگری هم رفت، اما خبر ورود او در شهر پخش شده بود و کسی به او جا و غذا نمیداد. ژان والژان حتی برای گذران شب به زندان شهر هم مراجعه کرد، اما فایده ای نداشت. در یکی از خانه ها را نیز زد، اما صاحب خانه میخواست با تفنگ او را بکشد. این بود که بالاخره بعد از پرسه‌های زیاد از خستگی روی نیمکتی سنگی دراز کشید. پیرزنی که از کلیسا بیرون می‌آمد پرسید: چرا اینجا خوابیدی؟ ژان والژان مشکلش را به او گفت. پیرزن به خانه کوچکی اشاره کرد و گفت: برو در اون خونه رو بزن. درست قبل از اینکه ژان والژان در خانه کوچکی اسقف 85 ساله دینیه را بزند، خدمتکار اسقف سر میز غذا به خواهر اسقف گفت: موقع خرید برای شام تو شهر از مردم شنیدم که یک فراری خطرناک به شهر اومده. ممکنه اتفاق ناجوری بیفته. در خونه همیشه وازه. اگه عالی جناب اجازه بدن قفل‌سازو بیارم و به همه درها قفل بزنیم. در همین موقع ژان والژان در زد. اسقف گفت: بفرمایید. در خانه چهارتاق باز شد و ژان والژان با نگاهی خشن و بی‌ادبانه وارد شد. خدمتکار اسقف از ترس می‌خواست جیغ بزند. مرد اسمش را گفت و گفت محکوم به 19 سال در زندان بوده، 4 روز پیش آزاد شده، اما هیچ کس او را راه نداده. و پرسید: اینجا مسافرخونه است؟ پول دارم. اسقف مثل همیشه به خدمتکارش گفت مهمان دارد. بشقاب نقره‌ای بیاورد و شمعدانی‌های نقره را روشن کند. از ژان والژان نیز خواست بنشیند و با آنها غذا بخورد. ژان والژان باورش نشد. دوباره گفت که او محکوم سابق است و خواست جایی برای خواب در طویله به او بدهند. و باز گفت پول هم دارند. اما اسقف دوباره گفت تختی برای او در نمازخانه آماده کنند. بعد رو به ژان والژان کرد و گفت لازم نیست پولی بدید. من کشیش هستم و اینجا مکانی مذهبیه. شما هم خسته و گرسنه و رنج کشیده هستید. پس قدمتون روی چشم. ژان والژان مثل قحطی زده ها شام خورد. بعد از شام وقتی اسقف او را به نمازخانه می برد، آنها از اتاق خواب اسقف گذشتند و ژان والژان خدمتکار اسقف را دید که ظروف نقره‌ای را در گنجه بالای سر اسقف گذاشت. آن شب ژان والژان برای اولین بار روی تخت خوابید و زود خوابش برد. پدر ژان والژان هرسکار بود و هنگامی که ژان والژان کوچک بود از درخت افتاد و مرد. مادرش نیز در اثر تب مرد. ژان والژان را خواهرش که 7 پسر و دختر قد و نیم قد داشت بزرگ کرد. ژان والژان درس نخواند و هرسکار شد. و وقتی 25 سالش بود شوهر خواهرش نیز مرد و او سرپرست خواهر و بچه های او شد. او و خواهرش کار میکردند اما مزد کم آنها کفاف زندگیشان را نمیداد. تا اینکه در زمستان سختی او کار پیدا نکرد. بچه های خواهرش گرسنه بودند. این بود که یک شب شیشه یک مغازه نانوایی را شکست و قرص نانی برداشت و فرار کرد. اما نانوا بیدار شد، او را دید و تعقیب کرد و با دستی خونالود دستگیر کرد. دادگاه ژان والژان را به 5 سال حبس محکوم کرد. وقتی با غول و زنجیر او را می بستند تا به زندان تولون ببرند، گریه می کرد. در زندان همه گذشتهش را فراموش کرد. فقط یک بار در زندان شنید که خواهرش در محله فقیر نشین سنسولپیس با یک بچه کار و زندگی می کند. اما کسی نمی دانست بقیه بچه های خواهرش کجا هستند. سال 4 از زندان فرار کرد، اما دوباره دستگیر شد و این بار به 3 سال زندان محکوم شد. در 6 سال باز فرار کرد که به 5 سال زندان دیگر محکوم شد. در 10 سال برای 3 بار فرار کرد اما باز دستگیر و به 3 سال زندان دیگر محکوم شد. وقتی پس از 19 سال زندان به خاطر دزدیدن قرصی نان بالاخره آزاد شد، افسرده و سنگدل شده بود. 19 سال بود که دیگر گریه نکرده بود. البته خواندن و نوشتن را در زندان آموخته بود. چون احساس میکرد هرچه بیشتر یاد بگیرد، کینه‌اش نسبت به جامعه بیشتر میشود. و علاوه در زندان با کارهای طاقت فرسا قوی و زورمند شده بود و گاه مثل اهرم با پشتش بارهای سنگین را بلند میکرد و برای فرار یاد گرفته بود که به راحتی از ساختمانی 3 طبقه بالا برود. Thank you. آن شب دو ساعت پس از نیمه شب ژان والژان با زنگ ساعت کلیسا بیدار شد. بعد از یکی دو ساعت که با خود کرنجار رفت، بالاخره با احتیاط زیاد بالای سر اسقف رفت و از گنجه بشقابای نقره را که 200 فرانک دو برابر پولی که در مدت 19 سال در زندان جمع کرده بود می‌ارزید برداشت و به نمازخانه برگشت و از پنجره فرار کرد. صبح خدمتکار اسقف وحشت زده به او گفت که مهمانش ظروف نقره‌ای را دزدیده است. اما اسقف فقط گفت ظروف چوبی که است، تو اونا غذا می‌خوری. اسقف با خدمتکار و خواهرش صبحانه می‌خوردند که در زدند و لحظه ای بعد پاسبان‌ها در حالی که ژان والژان را گرفته بودند ظاهر شدند. فرمانده آنها سلام نظامی داد و گفت عالی جناب، و تازه آنجا بود که ژان والژان فهمید کشیش در حقیقت اسقف است. اما قبل از اینکه فرمانده پاسبان‌ها گزارش دزدی را بدهد، اسقف جلو آمد و گفت آه شما هستید؟ پس چرا یادتون رفت شم دنیا را ببرید؟ ژان والژان بهتش زد و پاسبان‌ها که دیدند انگار خود اسقف ظرفای نقره را به ژان والژان داده است، ژان والژان را رها کردند و رفتند. سپس اسقف به ژان والژان گفت یادتون باشه که از این ظروف استفاده کنید و آدم درستکاری بشید. ژان والژان، برادرم، شما دیگه به بدی تعلق ندارید. من روح شما رو خریدم و به خدا هدیه کردم. آن روز ظهر ژان والژان از شهر بیرون رفت. سرگردان و گرسنه بود. خشمگین بود، اما نمیدانست از دست کی. نمیدانست جا خورده یا تحقیر شده است. با این حال غروب آن روز در سفرسخی آنجا روی تخت سنگ نشسته بود که پسرک شادی نزدیکش آمد. پسرک نوازنده سکه‌هایش را بالا می انداخت و می گرفت. اما سکه 40 سویی از دستش لغزید و جلوی پای ژان والژان افتاد. ژان والژان فوری پایش را روی سکه پسرک که بعداً فهمید اسمش پتی ژرو است گذاشت. پتی ژرو زور زد پای ژان والژان را کنار بزند، اما نتوانست. این بود که به گریه و التماس افتاد و وقتی دید فایده ای ندارد گریه کنان رفت. چند دقیقه بعد ژان والژان چشمش به سکه افتاد و به خود لرزید. از جا پرید و در دشت دنبال پسرک گشت. اسم پسرک را صدا می زد و می دوید. به کشیشی رسید و وقتی فهمید او نمی داند پسرک کجاست به او گفت پدر، بگید من دستگیر کنم، من دزدم. کشیش از ترس فرار کرد. چند دقیقه بعد ژان والژان برای اولین بار پس از 19 سال به گریه افتاد. فانتین از توده مردم بود. در مونترو سرمر به دنیا آمد و بدون آنکه خانواده‌ای داشته باشد با فقر زندگی کرد و بزرگ شد. 15 ساله بود که به دنبال سرنوشتش به پاریس آمد. عاشق دانشجوی هوسران و پولدار به نام تلومیس شد که صورتی پرچین و چروک داشت و کم کم داشت موهایش می‌ریخت. 2 سال بعد یک روز تلومیس با فانتین قطع رابطه کرد. فانتین آن روز زار زار گریه می‌کرد. او زندگیش را عاشقانه نثار تولومیس کرده بود و از او یک بچه داشت. 10 ماه بعد وقتی فانتین دید که دیگر از شدت فقر نمیتواند در پاریس بماند و کسی را هم ندارد تا از او کمک بخواهد، دختر کوچکش کوزت را برداشت تا به شهرش برگردد و کاری پیدا کند. همه لباس ها و وسایل زینتیش را فروخت، اما قرضهایش را که داد فقط 80 فرانک برایش ماند. وقتی به شهرش می آمد، سر راه در دهکده مونفرمی به مسافرخانه‌ای رسید که خانم و آقایی به نام تناردیه آن را می‌گرداندند. خانم تناردیه زنی 30 ساله بود. فانتین در بیرون مسافرخانه کنار خانم تناردیه نشست و سر صحبت را با او باز کرد و وقتی دید دختر 3 سالش کوزت با دخترهای کوچک خانم تناردیه بازی می کند، فکری به ذهنش رسید. به خانم تناردیه گفت که نمی تواند هم دخترش را نگه دارد و هم کار کند و از او خواهش کرد دخترش را برایش نگه دارند تا همراه دختران خانم و آقای تناردیه، افونین و آزلما بازی کند. آقای تناردیه که از داخل مسافرخانه به حرفای آنها گوش می داد، پیشنهاد او را پذیرفت، اما شرط گذاشت که ماهی 7 فرانک بگیرد. به علاوه باید 15 فرانک هم برای مخارج اولیه و پول 6 ماه را هم پیش می داد. فانتین پذیرفت و کوزت را پیش آنها گذاشت و گریه کنان رفت. بعد از رفتن او، آقای تناردیه به زنش گفت پول بدهی که داشتیم جور شد. تو با دخترات تلموش خوبی هستی. قبلاً گروبان ارتش بود. از آدم هایی که پس از جنگ ها بین کشته ها و زخمی ها دنبال غنایم می گشت. تناردیه آدمی بدهکار بود. بعد از اینکه لباس های قشنگ کوزت را هم فروخت، کم کم احساس کرد دارد به خاطر انسانیت از کوزت نگهداری می کند. و همین جهت رفتارش با او عوض شد. لباسهای کهنه بچه‌هایش را تن او کرد و کوزت مثل سگ و گربه ها زیر میز غذا می‌خورد. تناردیه هنوز 1 سال نشده در نامه‌ای از مادر کوزت پول ماهانه بیشتری خواست. در سال 3 باز هم پول بیشتری خواست که فانتین داد. در سال 5 کوزت کلفت آنها شد و زن تناردیه دائم کوزت را کتک می‌زد. کوزت لاغر و رنگ پریده شده بود. از 6 صبح تا شب باید کارهای مسافرخانه را میکرد و شب و روز با دستان لاغرش از چشمه‌ای که 1 روب از مسافرخانه دور بود با سطل آب آشامیدنی میآورد. وقتی فانتین پس از 12 سال به مونترو سرمر برگشت، شهر زادگاهش از نظر صنعتی خیلی عوض شده بود. 3 سال قبل از آمدن او، مردی به نام پدر مادلن با یک ابتکار، یعنی تغییر مواد خام تولید کهربا و شیشه مات، انقلابی در این صنعت ایجاد کرده و هم خود ثروتمند شده بود و هم برای بسیاری کار با دستمزدهای خوب ایجاد و وضع مردم شهر خوب شده بود. می گفتند این مرد ناشناس 1 روز غروب توبره بردوش وارد شهر شده بود و با به خطر انداختن جانش بچه های فرمانده پلیس را از ساختمان فرمانداری که در آتش می سوخت نجات داده بود. و همین دلیل دیگر کسی نپرسیده بود کیست. تنها سرگرمی آقای مادلن 50 ساله مطالعه بود. در کارخانهش برای همه آدم های نیازمند کار داشت و فقط از همه درستکاری می خواست. او با اینکه 600,000 فرانک ثروت در بانک لافیت پاریس داشت، اما 1,000,000 فرانک برای مردم شهر خرج کرده بود و برای مردم نیازمند بیمارستان، نوانخانه و داروخانه را انداخته بود. در سالهای 1819 و 1820 شاه 2 بار به دلیل خدمات او به مردم منطقه او را به عنوان شهردار مونترو سرمر منصوب کرد، اما او نپذیرفت. ولی بالاخره به خاطر اصرار و اعتراض مردم شهردار شد. با وجود این همچنان زندگی ساده‌ای داشت و به نیازمندان خدمت می‌کرد. اما در این شهر فقط 1 نفر از او خوشش نمی‌آمد و او بازرس پلیس جاور بود که به مادلن مشکوک بود و فکر می‌کرد او محکوم سابق ژان والژان است. جاور از خانواده کولی بود که پدرش نیز خود یکی از محکومان بود. وی در اوائل مدتی در زندانهای جنوب فرانسه خدمت کرد و آجودان نگهبانان زندانی بود که ژان والژان چند بار در آن به زندان محکوم شده بود. زندگی او در بیداری و نگهبانی خلاصه شده بود. موقع جدی بودن تبدیل به سگ نگهبان می شد. و وای به روز خلافکاری که به دستش می افتاد. حتی پدرش را هم به زندان می انداخت. برای همین همه خلافکارها از شنیدن نامش وحشت می کردن. بازرس جاور یک روز شکش نسبت به پدر مادلن بیشتر شد. آن روز پیرمردی به نام بابا فشلوان زیر گاری چپ شده اش گیر کرده بود و ناله میکرد. جاور و مادلن به فاصله کمی به آنجا رسیده بودند. کسی دنبال اهرم رفت، اما تا چند دقیقه بعد دنده های پیرمرد خرد میشد. اگر گاری و اسب را بد جوری بلند میکردند پیرمرد میمرد. کسی باید با پشتش گاری را بلند میکرد. مادلن می‌خواست چندین سکه طلا به کسی برای اینکه این کار را بکند بدهد، اما کسی توان این کار را نداشت. بالاخره هم خود مادلن زیر گاری رفت و فشلوان را نجات داد. سپس اسب و گاری او را به مبلغ بالایی خرید، اما چون دیگر کار سنگین از فشلوان بر نمی‌آمد، او را پس از معالجه برای کار به کلیسایی در پاریس معرفی کرد. جاور برای شکش به مادلن دلیل داشت. فقط ژان والژان زور بلند کردن آن گاری را داشت. فانتین در کارگاه زنانه کارخانه مادن کار میکرد و از ترسش به کسی نگفته بود بچه دارد. اما چون سواد نداشت، زنهای کارگاه فهمیدند برای او نامه هایی میرسد و به کسی نامه مینویسد. از طریق نامه نویس نیز بالاخره فهمیدند او بچه دارد و یک روز صبح سرپرست کارگاه او را به جرم بدکار بودن اخراج کرد. فانتین از آن روز کینه مادن شهردار را به دل گرفت. بابت کرایه و اساسیه خانهش بدهکار بود و نمی توانست به شهر دیگری برود. اساسیهش را فروخت ولی باز هم بدهکار بود. خواست خدمتکار شود، اما کسی خدمتکار نمی خواست. برای سربازان لباس می دوخت و پول کمی می گرفت. دیگر پول ماهانه کوزت را مرتب نمی فرستاد. یاد گرفت چطور مثل فقرا صرفه‌جویی کند و بدون روشن کردن شمع از روشنایی خانه همسایه استفاده کند. ابتدا خجالت میکشید با لباسایی که به تن داشت به خیابان برود، ولی بعد یاد گرفت فکر کند که کسی او را نمیبیند. بدهکاری هایش زیاد شده بود. تناردیه هم دائم نامه میفرستاد و پول میخواست. یک بار که نوشته بود برای لباس زمستان کوزت پول میخواهد، فانتین به سلمانی رفت و موهایش را فروخت. بار دیگر تناردیه نوشته بود کوزت مریض شده و پول برای خریدن دارو می‌خواهد. فانتین دو دندان جلویش را نیز به دندانسازی که قبلا گفته بود آنها را می‌خرد فروخت و پول را فرستاد. اما کوزت مریض نبود. فانتین برای اینکه خود را در آینه نبیند، آینه‌اش را دور انداخت. طلبکارها رهایش نمی‌کردند و خیاط هم دستمزدش را کم کرده بود. تناردیه هم برایش نوشت اگر برایش 100 فرانک بابت بدهکاری‌هایش نفرستد، کوزت را در سرما از خانه بیرون می‌کند. فانتین فکر کرد 100 فرانک؟ به من روزی چند سو پول می‌دهد؟ چندی بعد یک بار که جلوی کافه قدم میزد، جوان خوشگذرانی برای شوخی با او مشتی برف در لباسش انداخت. فانتین مثل ماده پلنگ خشمگین ناخونهایش را در صورت مرد فرو کرد و به او ناسزا گفت. جمعیت جمع شد. فانتین با دیدن ژاور رنگش پرید و زبانش بند آمد. ژاور با عصبانیت فانتین را به تالار اداره پلیس برد. سپس او را به 6 ماه زندان محکوم کرد و دستور داد او را به زندان ببرند. فانتین لرزید و به خاطر کوزت به التماس افتاد. ژاور گفت: بسته. دیگه حتی خود خدا هم نمیتونه برات کاری بکنه. قبل از اینکه سربازها فانتین را ببرند، مادلن که کمی قبل بی صدا وارد تالار شده بود گفت: دست نگه دارند. ژاور گفت: چی گفتید آقای شهردار؟ فانتین جلو رفت و گفت: تو سگ باعث همه اینا هستی. به خاطر حرفای چند زن مرا از کارخونه بیرون کردی و به صورت مادلن توف انداخت. اما شهردار گفت: این زن را آزاد کنید. ژاور گفت: نمیشه. شهردار گفت که خود او شاهد ماجرا بوده و فانتین بیگناه است و چون موضوع در صلاحیت پلیس شهرداری است، فانتین باید آزاد شود. ژاور با عصبانیت تعظیمی کرد و رفت. ژان والژان به فانتین گفت: چرا وقتی شما را از کارخونه بیرون کردن پیش من نیومدید؟ فانتین به گریه افتاد و از ضعف و بیماری از حال رفت. به دستور آقای مادلن، فانتین تحت درمان قرار گرفت و خواهری روحانی پرستار شبانه روز او شد. مادلن درباره فانتین تحقیق کرد و همه چیز را فهمید. برای تناردیه نیز به جای 120 فرانک بدهکاری فانتین 300 فرانک فرستاد و برای آنها نوشت مادر کوزت مریض است و او را فوری بفرستند. اما تناردیه صورت حساب 500 فرانکی برای مادلن فرستاد. مادلن 300 فرانک دیگر برای تناردیه فرستاد. اما تناردیه که طمع زیاد شده بود باز کوزت را نفرستاد. حال فانتین روز به روز بدتر می شد و برای دیدن دخترش بیتابی می کرد. مادلن تصمیم گرفت خود برود و کوزت را بیاورد. به همین دلیل نامه‌ای به امضای فانتین گرفت تا کوزت را تحویل او بدهد. اما به خاطر اتفاقی نتوانست برود. روز بعد بازرس ژاور به دفتر مادلن آمد و از شهردار خواست دستور دهد او را اخراج کنند و گفت: من جرمی نسبت به مقام شهردار مرتکب شدم. در اثر عصبانیت به مقامات گزارش داده بودم که شما همون محکوم فراری ژان والژان هستید. اما رئیس پلیس برام نوشت که دیوونه شدم، چون ژان والژان به خاطر دزدیدن سیب از باغی دستگیر شده. منم رفتم و اونو دیدم و با اینکه مرد ادعا میکرد شان ماتیوس، او رو شناختم. ضمناً غروب فردا هم در دادگاهی در آراس محاکمه میشه. برای همین قراره برای شهادت در دادگاه فردا به آراس برم. قراره 3 نفر از همبندای ژان والژان هم که او رو شناختن در اونجا شهادت بدن. مادلن میخواست ژاور را مرخص کنند، اما در برابر اصرار او برای مجازات قول داد به موضوع رسیدگی کنه. عصر مادلن بهترین کالسکه را کرایه کرد تا صبح زود به دادگاه آراس که در 20 فرسخی آنجا بود برود و خود را معرفی کند تا مردی را که به ناحق ژان والژان معرفی شده بود آزاد کند. اما شب تا صبح خوابش نبرد. تا صبح مردد و با وجدانش در کشمکش بود. فکر میکرد اگر خود را معرفی کند، کارخانه و خدماتی که او به فقرای شهر میدهد چه خواهد شد و آیا این همه فعالیت‌های خیر او مهمتر از نجات جان یک انسان نیست؟ فانتین و کوزت چه می شدند؟ اما بالاخره سپیده صبح سوار بر کالسکه تیز رو با تمام سرعت به طرف آراس رفت. با وجود این ساعت 8 شب به آراس رسید. فکر کرد دادگاه تمام شده است. اما به محل دادگاه رسید فهمید هنوز دادگاه به خاطر طول کشیدن دادگاه قبلی ادامه دارد. در دادگاه جا نبود. اما وقتی عنوانش رو گفت، او را با احترام به جای مخصوص مقامات در پشت سر قاضی راهنمایی کردند. دادگاه داشت شان ماتیو را نه فقط به خاطر سیب دزدی، بلکه به خاطر سرقت مسلحانه در 8 سال پیش از پسرکی به نام فتیجره و دزدی از خانه اسقف محاکمه میکرد و ممکن بود حتی او را به اعدام محکوم کند. مادلن یا همان جان والژان از دادگاه اجازه گرفت و گفت که او جان والژان واقعی است. اما همه فکر کردن شهردار مادلن دیوانه شده است. این بود که جان والژان خطاب به سهمبند سابقش در زندان نشانی هایی را داد که جز جان والژان و آنها کسی نمی دانست. بعد هم به دادگاه گفت چون چند کاری را باید انجام دهد می رود. اما آقای دادستان جای او را می داند و می تواند دستور دهند او را دستگیر کنند. شان ماتیو آزاد شد. اما روز بعد وقتی جان والژان به مونترو سرمر برگشت و بالای سر تخت فانتین که منتظر کوزت بود رفت، بازرس جاور در حالی که از خشم می لرزید برای دستگیریش وارد اتاق شد. فانتین از دیدن جاور رنگش پرید. داد زد: آقای شهردار، نجاتم بدید. مادلن گفت: راحت باشید، او به خاطر شما اینجا نیامده. جاور گفت:
خفه شو زنی که یه بی حیا، این یه دزده نه شهردار.
جان والژان خواست از جاور 3 روز مهلت بگیرد تا برود و دختر فانتین را پیش او بیاورد. اما جاور به او خندید و مسخرهش کرد. فانتین که این صحنه را دید شوکه شد و جان داد. سپس جاور جان والژان را به زندان شهر برد. با اینکه دستگیری مادلن ابتدا در شهر سر و صدا به پا کرد، اما مردم خیلی زود موضوع را فراموش کردند. جان والژان شبی از زندان فرار کرد و به خانهش برگشت. نامه‌ای به کشیش نوشت تا پس از پرداخت بدهی‌هایش و تدفین فانتین بقیه اموالش را به فقرا بدهد. سپس همان شب به طرف پاریس حرکت کرد. در پاریس نیز به بانک لافیت رفت و 600 هزار فرانک خود را گرفت و جایی پنهان کرد. اما هنگامی که می‌خواست با کالسکه به دهکده مونفر برود و کوزت را از تناردیه بگیرد، دوباره دستگیر شد. این بار او را به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم کردند و به زندان تولون بردند. در تولون از زندانی‌ها سخت کار می‌کشیدند. یک روز هنگامی که در بین محکومان در عرشه یک کشتی نظامی کار می‌کرد، یک نظامی نیروی دریایی در بالای دکل دچار حادثه شد و جان والژان اجازه گرفت تا جان او را نجات دهد. اما بعد از نجات او، خودش را در دریا انداخت و فرار کرد. با این حال، همه فکر کردند او در آب افتاده و غرق شده است و روزنامه‌ها هم همین را نوشتند. جان والژان درست شب کریسمس به نزدیکی های ده مونفور می رسید. هنگامی که در تاریکی شب در جنگل به طرف مسافرخانه تناردیه می رفت، به دخترک وحشت زده و لاغری برخورد که با دستان یخ زدهش سد بزرگی را که از خودش بزرگتر بود و با آن از چشم آب آورده بود، به زور به همان مسافرخانهی که در آن کلفتی می کرد می برد. سد را از او گرفت. در راه نیز فهمید دخترک 8 ساله لاغر و رنگ پریده که لباسهای پاره داشت همان کوزت است. بازار کریسمس هنوز باز بود. به در مسافرخانه که رسیدند، دخترک از او خواهش کرد سفت را بدهد وگرنه خانمش تناردیه کتکش خواهد زد. با ورود او ناسزاهای خانم تناردیه شروع شد. اما با دیدن جان والژان که اتاق می‌خواست، رفتارش فوری عوض شد. چند لحظه بعد خانم تناردیه میخواست کوزت را که یادش رفته بود نان بگیرد و پول نان را هم گم کرده بود به باد کتک بگیرد، اما ژان والژان به دروغ گفت او پول را پیدا کرده است و سکه‌ای به خانم تناردیه داد. کمی بعد خانم تناردیه باز میخواست کوزت را به خاطر کار نکردن کتک بزند و این بار ژان والژان 5 فرانک به خانم تناردیه داد تا آن شب کوزت به جای کار برای خودش بازی کند. خانم تناردیه دست بردار نبود. کمی بعد دوباره سراغ کوزت آمد تا او را به خاطر بازی با عروسک دخترانش اپانین و ازلما کتک بزند. این بار ژان والژان بیرون رفت و عروسکی قد خود کوزت به 30 فرانک خرید و به کوزت داد. آقا و خانم تناردیه خشکشان زده بود. حد زدند که مرد پولدار است و رفتارشان با کوزت عوض شد. روز بعد ژان والژان رو به آقا و خانم تناردیه که می گفتند با همه نداری مجبورند مخارج کوزت را هم که مادرش مرده بدهند، پیشنهاد کرد کوزت را به او بدهند. حتی حاضر شد 1500 فرانک به تناردیه که به دروغ گفت تا حالا خیلی خرجش کرده بدهد، به شرطی که اسم و نشانی او را نپرسد. تناردیه قبول کرد، اما بعد از رفتن کوزت و ژان والژان پشیمان شد و آنها را تعقیب کرد و میخواست پول بیشتری از ژان والژان بگیرد که ژان والژان با خشم او را مجبور کرد برگردد. ژان والژان با کوزت به پاریس رفت و در آپارتمانی اجاره‌ای زندگی تازه‌ای را شروع کرد. در این هنگام ژان والژان که تاکنون همیشه تنها بود و هرگز پدر، عاشق، شوهر یا دوست کسی نشده بود، برای نخستین بار عشق پدری را نسبت به کوزت با تمام وجود حس کرد. اما تقدیر چنین بود که روی آسایش نبیند. ژاور به اداره پلیس پاریس کمک کرده بود ژان والژان را دستگیر کنند. برای همین معاون پلیس پاریس از او خوشش آمده بود و او را برای خدمت به پاریس آورده بود. مدتی بعد ژاور تصادفاً به گزارشی از پلیس درباره شکایت مسافرخانه‌داری از شخصی ناشناس در دهکده مونفرمی که دختری به نام کوزت را دزدیده بود برخورد. ژاور می‌دانست مادر دختر کیست و چون قبلاً پلیس ژان والژان را هنگام سوار شدن به کالسکه‌ای که به این دهکده می‌رفت دستگیر کرده بود، شک کرد که نکند ژان والژان هنوز زنده باشد. چندی بعد بازرس ژاور از طریق خبرچین‌های پلیس شنید که در خانه‌ای در پاریس آدم عجیبی زندگی می‌کند که کسی اسمش را نمی‌داند، اما دختر 8 ساله همراهش می‌گفت از مونفرمی آمدند. ژاور از طریق پیرزن سرایدار ساختمان ژان والژان نیز فهمید که مرد گفته سرمایه‌گذار ورشکسته است که اینک با سود پولش زندگی می‌کند. همین پیرزن گفت که او فقط شب‌ها بیرون می‌رود و یک بار اسکناسی 1000 فرانکی به او داده تا خورد کند. ژاور یک بار جای گدای جلوی کلیسا که خبرچین پلیس بود و ژان والژان هر شب به او صدقه می داد نشست تا چهره مرد را ببیند. اما قیافه ژان والژان را خوب ندید. ژان والژان نیز چهره ژاور را به طور مبهم دید، اگرچه مطمئن نبود که گدا همان ژاور است. ژاور خانه‌ای در ساختمان ژان والژان اجاره کرد، اما یک بار که در راه رو بود، ژان والژان او را از سوراخ کلید دید. روز بعد ژان والژان همراه با کوزت از خانه فرار کرد. ولی ژاور که با چند پلیس خانه را زیر نظر داشت، او را تعقیب کرد. ژاور نمی‌توانست فوری ژان والژان را دستگیر کند، چون به خاطر ظاهر غلط انداز ژان والژان هنوز شک داشت مرد همان ژان والژان است. به علاوه چون بعضی از دستگیری‌های خودسرانه در آن ایام در مجلس و مطبوعات آزاد جنجال به پا کرده بود، می‌ترسید که مرد را اشتباهی دستگیر کند. از طرف دیگر به خاطر اینکه دستگیری محکومی فراری موفقیت بزرگی بود، می‌خواست سر صبر و مثل گربه‌ای که با موش بازی می‌کند او را دستگیر کند و این موفقیت را با کسی دیگری در اداره پلیس تقسیم نکند. او وقتی موقع تعقیب دید که رفتار مرد مشکوک است، فکر کرد شاید پیرمرد رئیس دوزها است و اگر او را دیرتر دستگیر کند، بتواند همدستانش را هم بشناسد. ژان والژان که متوجه شده بود او را تعقیب می‌کنند، به آن طرف رودخانه رفت، اما بعد از گذشتن از چند خیابان کوچه در انتهای کوچه بنبستی گیر کرد. او در زندان بالا رفتن از هر دیوار راستی را به خوبی یاد گرفته بود. اما مشکل کوزت بود. تنابی را که با آن فانوسای گازسوز تیرک‌ها را بالا و پایین می‌کشیدند برید و به کوزت گفت خانم تناردیا آمده او را ببرد و او نباید سر و صدا کند. سپس کراواتش را دور بدن کوزت و یک سر تناب را نیز به کراوات بست و از دیواری که ظاهراً دیوار باقی بود بالا رفت. به بالای دیوار که رسید، کوزت را نیز بالا کشید. سپس هنگامی که فریاد گشتی‌ها و پلیس‌ها را می‌شنید، کم کم از شیب بام به پایین سر خورد و در پایین آن به حیاط وسیعی که شبیه باقی غم‌انگیز بود پرید. در حیاط صدای سرودی مذهبی می‌آمد. آنجا صومعه خواهران روحانی بود. کمی بعد ژان والژان در تاریکی شب پیرمرد باغبان لنگی را دید که زنگوله‌ای به پا داشت. پیش او رفت و از او کمک خواست. اما ناگهان فهمید پیرمرد باغبان همون بابا فوشلوان است که او چند سال پیش جانش را در زیر گاری نجات داده و برای کار به آن صومعه فرستاده بود. در آن صومعه هیچ مردی به جز بابا فوشلوان نبود. برای همین خواهران روحانی از بابا فوشلوان خواسته بودند زنگوله به پایش ببندد تا از رفت و آمد او باخبر شود. بابا فوشلوان که خانهش در باغ بود به ژان والژان و کوزت جا داد. ژاور نیز سپیده صبح دمغ و ناراحت به اداره پلیس برگشت. فوشلوان نمی دانست ژان والژان یا به قول او پدر مادلن چه کرده، اما ژان والژان جان او را نجات داده بود و همین برای او کافی بود تا به او کمک کند. برای همین چند روز بعد پیش خانم رئیس صومعه رفت و گفت که چون پیر شده است و کار صومعه زیاد و سخت است، می‌خواهد برادر پیرش را که باغبانی ماهر است و نوه دختریش نیز با او زندگی می‌کند، پیش خودش بیاورد تا به او کمک کند. خواهر روحانی صومعه نیز پذیرفت. به زودی ژان والژان کوزت را نیز در مدرسه شبانه روزی خواهران روحانی گذاشت تا درس بخواند. ماریوس کوچک و زیبا نوه دختری آقای ژیونورمان بود. ژیونورمان از بورژواهای سلطنت طلب و اصیل قرن 19 بود که از ناپلئون، انقلاب کبیر فرانسه، جمهوری و انقلابی ها بیزار بود. وی پیرمرد متکبر، شاد و شنگول و سابقاً عاشق میشه و عصبی بود که حتی هنوز هم گاهی پیر دختر 50 ساله و پولدارش را که با او زندگی میکرد با عصا میزد. او که سنش از 90 گذشته ولی هنوز دندانهایش سالم بود و موهایش نریخته بود، ورشکست شده بود و اینک با سود سالیانهی که داشت زندگی میکرد. او دو دختر داشت. از زن اولش دختری داشت که 50 سالش بود و هنوز ازدواج نکرده بود و از زن دومش دختری رومانتیک داشت که با مردی قهرمان ازدواج کرد. سرهنگ کنمرسی، یکی از فرماندهان ناپلئون که نشان لژیون دونور را به خاطر شجاعتهای بی‌نظیرش در جنگ‌ها از ناپلئون گرفته بود. برای همین هم پیرمرد از همان ابتدا با این ازدواج مخالف بود و حتی بعدها نیز حاضر نبود ریخت داماد به قول خودش قدار بند و راهزنش را که قبلا از مریدان ناپلئون بود ببیند. این بود که بعد از مرگ دختر دومش در 30 سالگی با دامادش شرط کرد که اگر میخواهد ماریوس از ارث او و پیر دختر دیگرش که ارث زیادی از فامیل مادرش برده بود و تنها وارثش ماریوس بود محروم نشود، باید دیگر هرگز او را نبیند. سرهنگ پونمرسی هم برای سعادت پسرش در آینده این شرط را پذیرفت و ماریوس از زمان نوزادی پیش ژیونورمان و خاله بزرگ خود بود. از آن موقع نه تنها ماریوس پدرش را ندید، بلکه حتی آقای ژیونورمان نامه‌های سالی یک بار پدرش را نیز به او نمی‌داد. هنگامی که آقای ژیونورمان به محافل اشرافی و سلطنت طلب می‌رفت، همه از زیبایی ماریوس 7 ساله تعریف می‌کردند، اما به پدر او انقلاب فرانسه و ناپلئون بد و بیراه می گفتند. ماریوس چیزی از پدرش نمی دانست و فقط به دلیل حرفایی که در محافل پشت پدرش می گفتند از داشتن چنین پدری خجالت می کشید. از سوی دیگر در همون موقع پدر 50 ساله ماریوس یعنی سرهنگ سابق جورج پونمرسی که پس از بازگشت سلطنت مبغوز و منتظر خدمت شده بود، در شهر ورنون در گوشه عزلت و تنهایی باغبانی می کرد. اما یک شنبه ها به پاریس می آمد و در کلیسایی که ماریوس کوچولو با خاله‌اش می رفت، ماریوس را از دور می دید و اشک می ریخت. در همان کلیسایی که ماریوس کوچولو می رفت، پیرمردی به نام مابوف که سرپرست کلیسا و برادرش نیز کشیش شهر ورنون بود، اتفاقاً سرهنگ پونمرسی را هنگام اشک ریختن دیده بود. با او آشنا شده و بعدها با برادرش در ورنون پیش او رفته و ماجرای او را شنیده بود. همین پیرمرد نیز بعداً اتفاقی با ماریوس آشنا شد. ماریوس پیش معلم سرخانه درس خواند و بعد به دبیرستان و بالاخره به دانشگاه رفت تا حقوق بخواند. در این هنگام او نیز سلطنت طلبی متعصب بود. هنگامی که 18 سال داشت، یک روز آقای ژیونورمان نامه‌ای از پدرش به او داد که نوشته بود به زودی می‌میرد و خواسته بود ماریوس را برای آخرین بار ببیند. ماریوس به ورنون رفت تا پدری را که هرگز ندیده بود و احساسی نسبت به او نداشت ببیند. اما هنگامی به خانه پدرش رسید که او مرده بود. پدرش فقط برای او وصیت‌نامه‌ای نوشته بود و در آن ضمن اینکه عنوان بارونیش را به پسرش داده بود، نوشته بود که در جنگ واترلو گروهبانی به نام تناردیه جانش را نجات داده و او احتمالاً در مونفرمی مسافرخانه‌ای دارد. پسرش نیز باید هر کاری از دستش می‌آید برای تناردیه بکند. ماریوس بعد از تدفین پدرش به پاریس برگشت و تحصیلاتش را از سر گرفت. اما یک روز که باز به همان کلیسای دوران کودکیش رفته بود، اتفاقاً به آقای مابوف سرپرست کلیسا برخورد. او جای آقای مابوف را در کلیسا اشتباهی اشغال کرده بود. آقای مابوف به او گفت که آنجا برای او مقدس و مهم است، چون هر بار پیرمردی در آنجا می آمده و پسرش را از دور می دیده و اشک می ریخته است. وقتی آقای مابوف مرد را بیشتر معرفی کرد، ماریوس فهمید آن مرد پدرش بوده است و این نوعی آگاهی انقلابی در او به وجود آورد. از آن به بعد هرچه بیشتر درباره پدرش تحقیق کرد و تاریخ را خواند، بیشتر شیفته پدر قهرمانش ناپلئون و انقلاب فرانسه شد. به علاوه برای خودش کارت ویزیتی به نام باران ماریوس پون مورسی چاپ کرد. چند بار هم سر قبر پدرش رفت و بعد دنبال تناردیه گشت تا به وصیت پدرش عمل کند، اما او را پیدا نکرد. آقای ژیونورمان و خاله‌اش تغییر رفتار ماریوس را می‌دیدند، اما فکر می‌کردند او عاشق دختری شده است. ولی بعد یک روز کارت‌های ویزیت او و وصیت‌نامه پدر ماریوس را در جیب‌هایش پیدا کردند. بین پیرمرد و ماریوس جر و بحث تندی شد. آقای ژیونورمان به ناپلئون و انقلاب فرانسه و پدر ماریوس ناسزا گفت و ماریوس به بوربون‌ها و لویی 18. سپس پیرمرد گفت: بسیار خوب. بارونی مثل شما و بورژوایی مثل من نمیتونن زیر یه سقف زندگی کنن. گم شو از خونه، برو بیرون. و ماریوس نیز با 30 فرانک و چند دست لباس از خانه به طرف دانشکدهش رفت. ماریوس در محوطه میدان سن میشل سوار بر کالسکه میشد و سرگردان بود که دو نفر از دانشجویان انجمن انقلابی ABC او را دیدند و یکی از آنها کورفراک او را به خانهش برد. ماریوس در میان افراد انجمن کم کم شیفتگیش نسبت به ناپلئون کمتر شد، اما زیاد هم از عقاید جمهوری خواهی دانشجویان انجمن ABC پیروی نمی کرد. در این دوران زندگی به او سخت می گذشت. مجبور شد ساعت طلایش را بفروشد. با اینکه لباسایش پاره بود و گاهی گرسنگی می کشید، 600 فرانک پولی را هم که خالهش برای او فرستاده بود با غرور تمام برگرداند. کم کم در یک کتاب فروشی کاری گیر آورد و برای ناشران و مجلات چیزهایی را ترجمه می کرد و درآمدی به دست می آورد. اینک 3 سال بود که ماریوس پدر بزرگش را ترک کرده بود. اما بعد از رفتن او چشم پدر بزرگش به در بود تا باز نوه عزیزش را ببیند. اما چون مغرور بود میخواست ماریوس بیاید و شخصا به پایش بیفتد. از طرف دیگر ماریوس نیز حاضر نبود پیش کسی که به پدرش توهین کرده بود برود. چندی بعد ماریوس اتاقی در ساختمان اجاره کرد. یک روز نیز از طریق زن سرایدار فهمید همسایه دیوار به دیوارش خانواده فقیری است که نمیتواند اجارش را بپردازد و او پنهانی اجاره آنها را پرداخت تا آنها را بیرون نکنند. این خانواده 2 دختر داشت و ماریوس به طور اتفاقی فهمید آنها از راه نامه‌نگاری با اسامی مستعار به این و آن گدایی میکنند. حتی یک بار وقتی دختر بزرگ و لاغر و پابرهنه خانواده اپونین که در اثر فقر و بدبختی قیافه شبیه پیر زنها بود و لاتی حرف می زد، به اتاقش سر زد تا نامه پدرش را به ماریوس بدهد و پولی از او گدایی کند، با او نیز آشنا شد. اما از حرفای دخترک که حتی اسم ماریوس را می دانست، معلوم بود که عاشق ماریوس شده است. ماریوس اینک جوانی زیبا با موهای مشکی پرپشت بود. اما با اینکه دخترها او را به هم نشان می‌دادند، او خجالتی بود و از آنها فرار می‌کرد. یکی از سرگرمی‌های ماریوس قدم زدن در پارک لوکزامبورگ بود. ماریوس در آنجا هر روز دختر 14 ساله و تقریباً زشتی را که لباس دختران مدارس مذهبی را به تن داشت، همراه با پیرمرد موسفید و هیکلداری می‌دید که روی نیمکت نشسته بودند و با هم حرف می‌زدند. ماریوس تصادفاً و بدون آنکه بداند چرا، 6 ماهی برای پیاده‌روی به پارک لوکزامبورگ نرفت اما بعد که به پارک رفت باز آن پیرمرد و دختر را دید. با وجود این دختر در این مدت چنان چهره و لباسهایش عوض و زیبا شده بود که ماریوس بی اختیار شیفته و عاشقش شد. دختر نیز از طرز نگاه او این را فهمید، اما علاقه خود را به ماریوس از ترس پیرمرد همراهش بروز نداد. این پیرمرد ژان والژان و دختر همان کوزت بود. ژان والژان بعد از چند سال زندگی در صومعه به بهانه مرگ بابا فوشلوان و نیز ارثی که به او رسیده 5000 فرانک بابت مخارج 5 سال تحصیل کوزت به صومعه داده و با خواهران روحانی خداحافظی کرده بود. ولی برای اینکه اشتباه دفعه قبل را تکرار نکند، یک خانه ویلایی و 2 آپارتمان دیگر نیز در 3 نقطه شهر اجاره کرده بود تا هرگاه مشکلی پیش آمد، بتواند فوری خانهش را عوض کند. به علاوه، برای اینکه یک جا ساکن نباشد، هر چند وقت در یکی از این خانه ها زندگی میکرد. اما در مدتی که در صومعه بود و پس از آن، فقط از یک چیز نتوانسته بود فرار کند و آن عضویت اجباری در گارد ملی بود. ژان والژان با وجود اینکه سنش بالا و از خدمت معاف بود، اما چون شناسنامه نداشت پذیرفته بود که سالی 2-3 بار لباس فرم بپوشد و در مراسم رسمی ارتش شرکت کند. ماریوس از آن روز به بعد هر روز لباسهای نوش را می پوشید و برای دیدن کوزت به پارک لوکزامبورگ می رفت. اما ژان والژان کم کم از تغییر سر و وضع او، نگاه های معنی دارش و اینکه هر بار ژان والژان و کوزت می رفتند او نیز پارک را ترک می کرد، متوجه نگاه های خاص ماریوس به کوزت شد. حتی بعدن فهمید ماریوس آنها را تا ساختمانشان تعقیب کرده و از سرایدارشان چیزهایی پرسیده است. به همین دلیل فوری همراه با کوزت خانهش را عوض کرد و به خانه ویلایی دیگر در نقطه دیگر پاریس که باقی متروک در جلو آن بود و 2 در و 2 ساختمان مجزا داشت نقل مکان کرد. به علاوه دیگر با کوزت به پارک لوکزامبورگ نرفت. ماریوس افسرده و ناراحت شده بود، اما هرچه کرد نتوانست نشانی کوزت را به دست آورد. آنها غیبشان زده بود. چندی بعد در یک روز زمستان وقتی در اتاقش بود، به طور اتفاقی حرفای خانواده فقیر دیوار به دیوارش را شنید و وقتی از سوراخی در تیغه بین 2 اتاق نگاه کرد، فهمید خانواده فقیر همسایه او به پیرمرد نیکوکار و ثروتمندی نامه‌ای نوشتند و قرار است آن پیرمرد به خانه آنها بیاید و به خانواده آنها کمک کند. پیرمرد نیکوکار با دختری جوان آمد. دختر همان کوزت بود. پیرمرد نیکوکار یعنی ژان والژان نیز وقتی وضع زندگی رقتبار خانواده فقیر همسایه ماریوس را دید، قول داد که عصر با کمک‌های بیشتری بیاید و رفت. ماریوس باز هم از اتاقش به حرفای همسایه‌اش گوش داد و رفتار آنها را از سوراخ دیوار نگاه کرد. ناگهان از حرف و کارهای آنها فهمید که آنها پیرمرد نیکوکار را میشناسند و قصد دارند پیرمرد یعنی پدرزن احتمالی او در آینده را عصر در آن خانه با همدستی چند دزد و خلافکار دیگر گروگان گرفته و با تهدید از او پول گزافی بگیرند. او پنهانی به اداره پلیس رفت و موضوع را با بازرس جاور در میان گذاشت. جاور آن ساختمان را میشناخت. کلید در ساختمان را از ماریوس گرفت و به او دو تپانچه پر داد. سپس از او خواست دوباره به خانه برگردد و وانمود کند در خانه نیست. اما گوش به زنگ باشد تا به محض اینکه همسایه‌اش و دزدان خواستند کاری بکنند با تپانچه‌ها چند تیر هوایی شلیک کند تا او و پلیس‌ها به خانه حمله کنند و دزدان را دستگیر کنند. ماریوس به خانه‌اش برگشت. پیرمرد نیز عصر با پول خوبی آمد و پول را به همسایه فقیر او داد. اما ناگهان رفتار همسایه فقیرش با ژان والژان عوض شد و با کمک همدستانش ژان والژان را گرفتند و بستند. سپس بین ژان والژان و همسایه‌اش صحبت‌هایی رد و بدل شد که ماریوس فهمید همسایه فقیر او در واقع همان تناردی است. به همین دلیل دچار تردید شد. نمی‌دانست که باید به وصیت پدرش نسبت به تناردیه پست عمل کند یا با شلیک چند تیر پلیس را خبر کند و جان پدرزن آینده‌اش را نجات دهد. تناردیه ژان والژان را تهدید کرد و گروگان نگه داشت تا زنش با یکی از همدستانش به نشانی که ژان والژان داده بود برود و کوزت را بیاورد تا بلکه بعداً بتوانند از ژان والژان پول گزافی بگیرند. زن تناردیه رفت و برگشت اما گفت که نشانی که ژان والژان داده بود قلابی است. دزدان خشمگین شدند و خواستند ژان والژان را بکشند. اما ماریوس از سوراخ دیوار کاغذی در اتاق آنها انداخت که در آن نوشته بود پلیس‌ها اینجا هستند. تناردیه و دزدان فکر کردند کاغذ را اپونیم که بیرون کشیک می‌داد به داخل انداخته است. برای همین بعد از خواندن کاغذ سعی کردند از پنجره با کمک نردبانی تنابی فرار کنند. اما ژاور و پلیس‌ها سر رسیدند و همه دزدان را دستگیر کردند. ژاور بعد از دستگیری دزدا می‌خواست با پیرمرد نیکوکار یعنی ژان والژان نیز صحبت کند. اما بعد فهمید پیرمرد دستانش را باز کرده و از پنجره فرار کرده است. تناردیه و همدستانش به زندان افتادند، اما روز بعد وقتی ژاور دوباره به آن ساختمان برگشت تا با ماریوس صحبت کند، فهمید ماریوس نیز از آن خانه اسباب کشی کرده و رفته است. ماریوس دوباره پیش دوست دانشجویش کورفراک رفته بود. تناردیه بعد از ورشکستگی در گرداندن مسافرخانه‌اش در مونفرمی به پاریس آمده بود و با گدایی از این و آن و از راه همدستی با شبکه‌های خلافکاران پاریس زندگی می‌کرد. او از آن زمان به بعد صاحب سه پسر دیگر نیز شده بود. پسر اولش گاوروش را در خیابان‌ها رها کرده بود تا خودش بزرگ شود و دو پسر دیگرش را نیز در کوچکی به زنی خلافکار که پسرانش مرده بودند اما به دو پسر احتیاج داشت تا از مرد ثروتمندی حق و سکوت بگیرد فروخته بود. گاوروش اینک ولگرد و لات شده بود اما مثل همه کودکان دلی پاک داشت. تناردیه دخترانش به خصوص اپونین را نیز به کارهای خلاف وادار می‌کرد. بعد از دستگیری تناردیه، اپونین که عاشق ماریوس بود و ماریوس قبلا از او خواسته بود نشانی پیرمرد نیکوکار و دخترش کوزت را پیدا کند، با زحمت زیاد ماریوس را پیدا کرد و نشانی کوزت را به او داد. ماریوس نیز پنهانی به باغ جلوی خانه ژان والژان رفت و کوزت را دید. در همین دوران تناردیه و همدستانش از زندان فرار کردند و قصد داشتند برای دزدی به خانه ویلایی و قدیمی ژان والژان دست برد بزنند. اپونین که همان شب در بیرون باغ خانه ژان والژان کشیک میکشید و میدانست کوزت و ماریوس در باغ هستند، نگذاشت دزدان به خانه ژان والژان وارد شوند. اما بعد به خاطر حسادت نسبت به کوزت تصمیم گرفت کوزت و ماریوس را از هم جدا کند. روز بعد در کاغذی نوشت خانه‌تان را عوض کنید و آن را از پشت سر جلوی ژان والژان که روی تپه نشسته بود انداخت و فرار کرد. ژان والژان که قبلا هم یک بار در خیابانی در نزدیکی خانه‌اش تناردیه را دیده بود نگران بود. برای همین تصمیم گرفت چند روز بعد برای مدتی از فرانسه به انگلستان برود و به کوزت نیز گفت برای این مسافرت آماده شود. کوزت شب در باغ موضوع مسافرتش را به ماریوس گفت و ماریوس نیز غرورش را کنار گذاشت و شتاب زده و بعد از 4 سال سراغ پدر بزرگش رفت تا از او اجازه بگیرد و رسماً با کوزت ازدواج کند. پدر بزرگش دلش برای ماریوس پر می کشید و از آمدن ماریوس دست پاچه و خوشحال شده بود. اما چون بلد نبود جز با خشونت ابراز محبت کند، با دیدن او گفت اومدی معذرت بخوای، پس فهمیدی اشتباه کردی. ماریوس گفت برای چه کاری آمده. آقای ژیونورمان از او راجع به وضع مالی خانواده دکتر پرسید و وقتی فهمید دکتری که ماریوس قصد دارد با او ازدواج کند از خانواده ای معمولی است و چیزی ندارد، ماریوس را مسخره کرد و بعد به او پیشنهاد کرد با او فقط رابطه داشته باشد. ماریوس که احساس میکرد پیرمرد این بار دارد به همسر آیندهش توهین میکند، بار دیگر با ناامیدی و با حالت قهر از خانه او بیرون زد. در سال 1832 پاریس مدت‌ها بود که ملتهب و آماده شورش علیه پادشاه لوی فیلیپ بود. مرگ ژنرال لامارک و تشییع جنازه او که هم در میدان نبرد شجاع بود و هم در مجلس وطن پرستی خوش سخن، بهانه‌ای به کارگران و دانشجویان داد تا تشییع جنازه او را بدل به شورش بزرگ شهری کنند. ارتش نیز با حمله به مردم به این شورش دامن زد و به زودی مردم در کوچه ها و خیابان های پاریس با شعار زنده باد جمهوری ده ها سنگر درست کردند تا با ارتش مبارزه کنند. یکی از این سنگرها نیز سنگری بود که دوستان ماریوس و دانشجویان انجمن آبسه در خیابان شانورفری بنا کرده بودند. اتفاقا گاوروش پسر کوچک تناردیه نیز وقتی در خیابان ها دنبال کارگران و دانشجویان راه افتاد، به آنها در ساختن این سنگر کمک کرد و در سنگر ماند. ماریوس تا 2 ساعت بعد از نیمه شب در خیابانها پرسه زد و بعد به خانه کورفراک رفت. صبح کورفراک و دانشجویان می‌خواستند به تشییع جنازه ژنرال لامارک بروند، اما او با آنها نرفت. ولی چون پاریس شلوغ بود، تپانچه‌هایی را که ژاور به او داده بود برداشت و شب مثل همیشه به باغ رفت تا کوزت را ببیند. اما کوزت و ژان والژان بی‌خبر از آنجا رفته بودند. انگار دنیا را بر سر ماریوس خراب کرده بودند. وقتی در باغ با ناامیدی و عصبانیت پرسه می زد، پسرک ناشناسی در تاریکی صدایش زد و گفت دوستانش در سنگر خیابان شانورفری منتظرش هستند و بعد در تاریکی گم شد. این ناشناس همان اپونین بود، اما ماریوس او را نشناخت. اپونین که لباس پسرهای کارگر را به تن کرده بود و دائم در آنجا کشیک می داد، از سر حسادت تصمیم گرفته بود ماریوس را به سنگر انقلابیا بفرستد تا در آنجا کشته شود. روز قبل نیز کوزت پیش از اسباب کشی به آپارتمان سوم ژان والژان فوری نامه‌ای به ماریوس نوشت و نشانی خانه جدیدشان را به او داده بود، ولی چون نمی‌توانست آن را پست کند، همراه با 5 فرانک به اولین نفر ناشناس در آن اطراف داده بود تا نامه‌اش را به ماریوس برساند، و این ناشناس همان اپونین بود. اما اپونین نامه را نرسانده بود، بلکه به خانه کورفراگ رفته و همراه آنها نیز به سنگر دانشجویان رفته بود. و چون مطمئن بود ماریوس دوباره شب به باغ سر می زند، به باغ برگشته بود تا ماریوس ناامید را با پیغامی دروغین به سنگر دانشجویان بفرستد، سنگری که همه در آن کشته می شدند. این وضع با حال و روز ماریوس که فکر می کرد کوزت دیگر به او علاقه ای ندارد کاملا متناسب بود. اما اپولین هم بعد از فرستادن ماریوس به سنگر خود نیز به طرف سنگر دانشجویان رفته بود تا زودتر از کسی که عاشقش بود بمیرد. در این موقع گاوروش کوچولو که در سنگر به انقلابیا کمک میکرد، متوجه حضور بازرس پلیس که قبلاً در خیابانها زیاد دیده بود در سنگر شد و این موضوع را آهسته به آنژل راس، رئیس دانشجویان انقلابی و فرمانده سنگر گفت. انقلابیها جاسوس پلیس را که همان ژاور بود دستگیر کردند و به دستور فرمانده سنگر به تیرکی در کافه پشت سنگر بستند تا آخرین نفر انقلابیها او را بکشد، چون نمیخواستند گلوله هایشان را حرام کنند. سپس گاوروش کوچولو تفنگ قشنگ او را که قبلا نشان کرده بود با خوشحالی گرفت. شانورفری از هر طرف محاصره بود و کسی نمیتوانست از آن خارج شود. اما ماریوس با زحمت زیاد از پاریس شلو عبور کرد و از تنها کوچه باریکی که هنوز باز بود وارد سنگر شد. و این درست موقعی بود که ارتش به سنگر یورش برده و وارد آن شده بود و یکی از آنها میخواست گاوروش را بکشد. ماریوس با تپانچه سرباز را کشت. سپس وقتی چرخید سربازی او را نشانه گرفت و شلیک کرد. اما دستی جلوی لوله تفنگ سرباز را گرفت و گلوله به ماریوس نخورد. این دست، دست اپولین بود که میخواست زودتر از ماریوس بمیرد. ماریوس که میدید کم مانده سنگر صعود کند، مشعل و بشکه باروتی برداشت و بر سر نیروهای ارتشی فریاد زد: بری! وگرنه سنگر منفجر میکنم. ارتشی‌ها که جا خورده بودند به زودی از ترس فرار کردند و سنگر نجات پیدا کرد. ژان والژان با اساسیه مختصری همراه کوزت و خدمتکارشان به خانه سومی که در خیابان لومارمه برای مواقع خطر اجاره کرده بود نقل مکان کرده بود. اما کوزت از ناراحتی خودش را تقریبا در اتاقش حبس کرده بود و بیرون نمی آمد. روز بعد ژان والژان فهمید در پاریس شورش به راه افتاده است. نگران کوزت بود و داشت در اتاق قدم می زد که نوشته عجیبی را در آینه دید و خشکش زد. عزیزم، پدرم اصرار میکند فوری برویم. امشب ما در خیابان لومارمه شماره 7 هستیم. و این همان نامه کوزت به ماریوس بود. کوزت مرکب خوشکنی را که با آن نامه‌اش را خوش کرده و با خود آورده بود از حواس پرتی جلو آینه گذاشته بود و نوشته روی آن در آینه منعکس شده بود. این نامه همه کاخهایی را که ژان والژان در ذهنش ساخته بود ویران کرد. کوزت برای او همه چیز بود و میخواست او فقط متعلم به وی باشد. اما اینک میدید عشق خودخواهانه و پدرانه او به کوزت به پایان رسیده است. فوری ذهنش را کاوید و به همان جوانی رسید که مدتها پیش در پارک لوکزامبورگ آنها را تعقیب کرده بود و کینه ماریوس را به دل گرفت، اگرچه اسم ماریوس را نمی دانست. ماریوس شب در سنگر میگشت که در تاریکی کسی صدایش زد. دولا شد و آپولین را روی زمین دید که داشت درد میکشید و جان میداد. آپولین به او گفت که برای نجات جان او دستش را جلوی گلوله گرفته است. به علاوه برای ماریوس اعتراف کرد که او عاشق ماریوس است و به خاطر حسادت به کوزت و عدم علاقه ماریوس به او، او را با آن سنگر کشانده تا بمیرد. اما چون میخواسته قبل از او بمیرد، دستش را جلوی گلوله گرفته است. در همین موقع گاوروش در سنگر ترانه ای خواند و آپولین گفت که گاوروش برادر اوست و بهتر است او را نبیند. سپس نامه کوزت به ماریوس را که ژان والژان هم در آینه دیده بود به ماریوس داد و چشم از جهان فرو بست. ماریوس نامه را با خوشحالی خواند، اما چون دیگر نمی توانست از آنجا نجات پیدا کند، ودا نامه ای به کوزت نوشت و گفت که وقتی نامه به دست او برسد، وی در سنگر مرده است. و بعد چون هنوز خود را زیر دین تناردیه و خانوادهش می دید، گاوروش را صدا زد تا به بهانه رساندن نامه او به کوزت او را به بیرون از سنگر بفرستد و جانش را نجات دهد. سپس خود نیز در دفتر یادداشتش نشانی خانه پدر بزرگش را نوشت و در جیبش گذاشت تا پس از مرگش جسد او را به آنجا ببرند. گاوروش نامه ماریوس را به در خانه ژان والژان برد. در این موقع ژان والژان که جلوی ساختمان نشسته و در فکر بود، به دروغ به گاوروش گفت که او باید نامه را به کوزت برساند و فهمید نامه از سنگر خیابان شنوروی فرستاده شده است. نامه را گرفت و خواند و از اینکه دشمنش داشت می‌مرد اول خوشحال شد، اما بعد تغییر عقیده داد. لباس گارد ملیش را به تن کرد و با لباس نظامی در تاریکی شب از خیابان‌های پاریس و حلقه نظامیان گذشت و خود را به سنگر پیش ماریوس رساند. در سنگر همه از دیدن ژان والژان تعجب و به او شک کردند. اما وقتی ماریوس به فرمانده سنگر گفت او را می شناسد، همه از والژان استقبال کردند. با وجود این ماریوس نمی دانست چرا ژان والژان به سنگر آمده است. کمی بعد گاوروش ناگهان با خوشحالی دوباره به سنگر برگشت و ماریوس از دیدن او عصبانی شد. اما گاوروش گفت ژان والژان را نمی شناسد. ژان والژان دوبار با کارهایش باعث نجات سنگر در برابر حمله نظامی ها شد. با وجود آن او از سر نیکندیشی کسی را نمی کشت و این را انقلابی های در سنگر هم متوجه شدند. گاوروش که می دید فشنگ انقلابی ها رو به اتمام است، داوطلبانه زنبیلی برداشت و میان کشته های نظامی روی زمین بین سنگر و نیروهای ارتش رفت و فشنگ زیادی جمع کرد. اما در آخرین لحظه گلوله خورد و در برابر چشم انقلابی ها جان باخت. چیزی نمانده بود که ارتش سنگر را فتح کند. ژاور هنوز به تیرکی در کافه پشت سنگر بسته شده بود. ژان والژان که او را دیده بود پیش فرمانده سنگر آنژول راس رفت و از او خواست به خاطر اینکه دو بار سنگر را نجات داده کشتن ژاور جاسوس را به عهده او بگذارد. آنژول راس موافقت کرد، اما ژان والژان برخلاف تصور ژاور او را به آن طرف سنگر برد و آزاد کرد و حتی نشانی خانه خود را هم به جابر داد. جابر چنان جا خورده بود که موقع رفتن گفت: شما منو زجر بدید، بهتر بود منو میکشتید. سنگر صعود کرد و تقریبا همه انقلابی ها کشته شدند. جان والژان که مراقب ماریوس بود وقتی دید او زخمی شد و به زمین افتاد، او را به دوش کشید و دنبال راه نجاتی گشت. ناگهان چشمش به دریچه آهنی فاضلاب افتاد و قبل از آمدن نظامی ها وارد آن شد و ماریوس خونالود را از راه فاضلاب از میدان نبرد دور کرد. اما پلیس و نظامی ها که می دانستند احتمال دارد انقلابی ها از راه فاضلاب فرار کنند، در شاخه های کیلومترها تونل فاضلاب دنبال آنها می گشتند. با وجود این، ژان والژان از دست یک گروه از آنها جان سالم به در برد. اما چند بار نزدیک بود در ظلمات تونل های پیچ در پیچ و هزار تو گم شود. یک بار نیز در باتلاقی گیر کرد و تا یک قدمی مرگ رفت. اما بالاخره چشمش از دور به نوری سفید افتاد و وقتی به طرف آن رفت، به نرده های دریچه خروجی تونل در نزدیکی رودخانه سن رسید. اما نرده خروجی تونل قفل بود. ساعت 8:30 شب بود و او اینک نه راه برگشت داشت و نه راه پیش رفت. با ناامیدی ماریوس را زمین گذاشت و خسته و گرسنه خود را تسلیم سرنوشتش کرد. پلیس ضمن اینکه در زیر زمین دنبال انقلابی ها میگشت، در روی زمین همچنان دنبال تبهکاران بود. به همین دلیل هم به جاور مأموریت داده بودند که مراقب ساحل راست سن باشد. جاور موقع گشت در آنجا چشمش به مردی مشکوک با سر و وضع جولیده افتاد. کالسکه ای را برای پیش آمد احتمالی صدا زد و مرد را که همان تناردیه بود تعقیب کرد. تناردیه که متوجه شده بود تعقیبش میکنند، خود را به دریچه تونل فاضلاب در ساحل رودخانه رساند و وارد آن شد و دریچه را قفل کرد. جاور چند دقیقه بعد به دریچه تونل رسید و چون مطمئن بود که مرد بالاخره بیرون می آید، پشت دریچه منتظر ماند. درست چند دقیقه بعد ژان والژان ناامید به آن طرف این دریچه رسید. اما وقتی ناامید و گرسنه ماریوس را روی زمین گذاشته بود، ناگهان صدایی گفت: نصف نصف. ژان والژان نگاه کرد و تناردیه را در نور دریچه شناخت. اما او در تاریکی قرار داشت و همه جایش لجنی بود و تناردیه او را نشناخت. تناردیه با حرفایی که زد معلوم شد فکر کرده ژان والژان ماریوس را به خاطر سرقت پولهایش کشته است و حال می‌خواهد او را در رود سن بیاندازد. برای همین پیشنهاد کرد نصف پولها به او داده شود تا او هم در خروجی تونل را باز کند. ژان والژان 30 فرانکی را که در جیبایش داشت به تناردیه داد. تناردیه غرغری زد و همه آن را برداشت. بعد جیبای آنها را گشت اما چیزی پیدا نکرد. با وجود این، برای شناسایی قاتل و مقتول در آینده تکه‌ای از لباس ماریوس را کند. سپس دریچه را باز کرد تا ژان والژان و ماریوس را همچون طعمه‌ای جلوی ژابر بیاندازد و در دریچه را پشت سر آنها بست. ژان والژان در کنار رودخانه آب برمی‌داشت که ژاور بالای سرش آمد. ژان والژان و ژاور فوری همدیگر را شناختند. اما ژان والژان از ژاور خواهش کرد که ابتدا کمک کند ماریوس را به خانه‌اش برسانند، سپس او را بازداشت کند. ژان والژان که قبلا دفترچه یادداشت ماریوس را دیده بود، آن را درآورد و نشانی ماریوس را به ژاور داد. آن دو با کالسکه ماریوس را به خانه پدربزرگش رساندند. ژاور به خدمتگار گفت جسد ماریوس را که به سنگر رفته بود آوردند. اما ماریوس نمرده بود و خاله و خدمتکار کسی را دنبال پزشک فرستادند. دیر وقت بود، اما پدربزرگ ماریوس نیز بیدار شد و از ذوق و نگرانی حاضر نبود حتی یک لحظه از ماریوس عزیزش که روی تخت بود جدا شود. وقتی ژان والژان و ژاور از خانه بیرون آمدند، ژان والژان برای اینکه با کوزت خداحافظی کند و نشانی ماریوس را به او بدهد، دوباره از ژاور خواهش کرد اجازه دهد اول سری به خانه‌اش بزند، بعد دیگر کاملا در اختیار اوست. در کمال تعجب ژاور این بار هم پذیرفت. ژان والژان وارد خانه‌اش شد، اما وقتی از پنجره پاگرد طبقه اول پایین را نگاه کرد خوشگش زد. ژاور جلوی در خانه‌اش نبود. ژاور که انقلابی در وجودش رخ داده بود از آنجا به کنار رودخانه سن رفت. ساعتها با خود کلنجار می رفت، اما چون نمی توانست بین وظیفه قانونی و آزاد گذاشتن ژان والژان که جانش را نجات داده بود یکی را انتخاب کند، بالاخره خود را در سن غرق کرد. وقتی حال ماریوس بهتر شد، می ترسید دوباره موضوع ازدواجش را با پدر بزرگش مطرح کند. اما بالاخره دل به دریا زد و موضوع را مطرح کرد. در کمال تعجب دید نه تنها پدر بزرگش با ازدواج او مخالفتی ندارد، بلکه به او گفت در این مدت بارها کوزت و پدرش به او سر زدند و او نیز درباره آنها تحقیقاتی کرده است. به زودی مقدمات ازدواج ماریوس و کوزت فراهم شد. ژان والژان نیز به آنها اطلاع داد که کوزت 584,000 فرانک پول دارد و خانواده ماریوس که فکر می‌کردند او فقیر است تعجب کردند. سپس همه پول را به پدر بزرگ ماریوس داد. چند روز بعد نیز ژان والژان به آنها اعلام کرد کوزت دختر او نیست، بلکه تنها دختر خانواده فوشلوان بوده است و پولهای کوزت نیز از شخصی ناشناس به کوزت ارث رسیده است. به علاوه چون خودش قبلا شهردار بود، مدارک هویت قانونی نیز برای کوزت به عنوان افرازی فوشلوان درست کرد. با این حال چون کوزت والدینی نداشت، خودش و آقای ژیونورمان سرپرست و جانشین سرپرست کوزت شدند. از طرف دیگر در شب عروسی عمدن دستش را به بهانه زخمی شدن باند پیچی کرد تا اسناد ازدواج را به جای او آقای ژیونورمان امضا کند. چند شب بعد نیز به بهانه دست درد بعد از بازگشت از شهرداری و کلیسا در مراسم عروسی کوزت و ماریوس نماند و به خانه رفت. ماریوس و کوزت به اصرار آقای ژیونورمان در خانه پدربزرگش ماندند و کتابخانه آقای ژیونورمان دفتر کار وکالت ماریوس شد. آنها از ژان والژان نیز خواستند با آنها زندگی کند، اما والژان قبول نکرد. روز بعد از ازدواج ژان والژان به خانه ماریوس رفت و وقتی با ماریوس تنها شد به او گفت که او یک محکوم فراری است و برای همین اسناد ازدواج آنها را امضا نکرده است. ضمناً همه فکر می‌کنند او مرده است. با وجود این، برای اینکه در آینده برای آنها مشکلی درست نشود، این مسائل را به او می‌گوید و پیش آنها نیز زندگی نمی‌کند. اما از ماریوس که هنوز از تعجب در نیامده بود خواست این مسائل را با کوزت در میان نگذارد. ماریوس بعد از اعترافات ژان والژان سعی کرد خانواده‌اش و کوزت را از ژان والژان دور نگه دارد. در واقع خود را بین کوزت و ژان والژان قرار داد تا کوزت ژان والژان را فراموش کند. به علاوه هنوز نمی‌دانست 600 هزار فرانک کوزت از کجا آمده است. برای همین نمی‌خواست از این پول استفاده کند. ژان والژان که از بی‌اعتنایی ها و سردی های ماریوس همه چیز را فهمیده بود، کم کم رفت آمدش را به خانه کوزت قطع کرد و به خدمتکار کوزت نیز که بارها از طرف کوزت آمد تا بفهمد چرا ژان والژان به او سر نمی زند گفت بگوید که او به مسافرت رفته است. از آن پس نیز به خاطر افسردگی روز به روز بیشتر تحلیل می رفت تا اینکه بالاخره به بستر بیماری افتاد. ماریوس سوالات زیادی در ذهن داشت و تحقیقات زیادی کرده بود. او می‌خواست بداند چه کسی او را نجات داده است، اما از تحقیقاتش چیزی نفهمید. او چون خود را هنوز به خاطر پدرش مدیون تناردیه می‌دانست، سعی کرد بفهمد او کجاست تا به خانواده تناردیه کمک کند. از تحقیقاتش فهمید خانم تناردیه در زندان مرده است و تناردیه و دخترش از علما ناپدید شدند. بالاتر از همه به طور اتفاقی از طریق یکی از کارمندان بانک لافیت چیزهایی درباره پول ژان والژان کشف کرد. بنابراین دیگر وظیفه خود می‌دانست که پول را به ژان والژان برگرداند. شبی که ژان والژان به بستر بیماری افتاد، پیرمرد ناشناسی که قیافش را خوب عوض کرده بود، به دیدن ماریوس آمد تا به قول خودش اطلاعاتی قیمتی درباره شخصی از نزدیکان ماریوس را به او بفروشد. پیرمرد همان تناردیه بود، اما ادعا می‌کرد دیپلمات بازنشسته است و ماریوس را قبلاً در محفلی دیده است. اما او روز عروسی ژان والژان را در کالسکه دیده بود و پس از تحقیقات زیاد درباره او آمده بود چیزهایی را درباره‌اش افشا کند و پولی بگیرد. به ماریوس گفت پدر همسر او دزد و آدمکشی به نام ژان والژان و محکومی فراری است، اما با تعجب دید ماریوس این چیزها را می‌داند. گفت رازی درباره ثروت خانم ماریوس می‌داند و به 20,000 فرانک می‌فروشد. ماریوس که او را شناخته بود گفت این راز را هم می‌داند. حتی اسم خود او را هم می‌داند و با عصبانیت 500 فرانک به صورت او پرت کرد. تناردیه که اینطور دید وسایل تغییر قیافه‌اش را کنار گذاشت تا راحت‌تر بتواند راز مهمی را که هنوز پیش خود نگه داشته بود بگوید. از طرفی ماریوس که می‌خواست او را بیشتر به حرف زدن وادارد گفت من می‌دونم ژان والژان دزد و آدمکشه، چون ثروت یک کارخانه‌دار بزرگ به نام آقای مادلن را دزدیده و بازرس جاور را کشته. اما تناردیه به او گفت اشتباه میکند و ژان والژان به این دلایل دزد و آدمکش نیست. سپس با روزنامه هایی که آورده بود ثابت کرد مادلن و ژان والژان یکی هستند. به علاوه جاور را والژان نکشته بلکه او غرق شده است. گفت ژان والژان به این دلیل دزد و قاتله که خودم تو تونل فاضلاب شاهد بودم که چطور یک شب جوانی ثروتمند و خارجی رو که کشته بود تا پولاشو بدزده از راه فاضلاب میبرد تا تو سند بندازه. بعد تکه‌ای از لباس مقتول را هم به ماریوس داد. ماریوس رنگش پرید و از کمد دیواری پالتو خون‌آلود و کهنه‌اش را درآورد و کف اتاق انداخت و به تناردیه گفت اون جوان من بودم و اینم همون لباسه. بعد مشتی اسکناس به صورت تنادیه پرت کرد و گفت شما اومده بودید به جان والجان تهمت بزنید، اما او رو بزرگ کردید. پولا رو بردارید و گم شید. باید با دخترتون به امریکا برید. موقع حرکت هم من 20,000 فرانک دیگه به شما میدم. فقط به خاطر دینی که به شما دارم. اما اگه نرید من چیزایی از شما میدونم که برای به زندان انداختنتون کافیه. تناردیه رفت. ماریوس دوان دوان سراغ کوزت که فکر میکرد ماریوس دیوانه شده رفت و هر دو به سرعت با کالسکه خود را به خانه ژان والجان و کنار بستر او رساندند. کوزت گریه میکرد و میگفت پس چرا مسافرتتون اینقدر طولانی شد؟ و ماریوس دائم میگفت منو عفو کنید پدر جون، منو عفو کنید. آنها اصرار داشتند ژان والجان را با خود ببرند، اما ژان والجان به آنها گفت که دیگر زنده نخواهد ماند. کوزت گفت نه، شما زنده میمونید. من میخوام شما زنده بمونید. چنیدید؟ اما کمی بعد حال ژان والجان رو به وخامت گذاشت. کوزت و ماریوس گریه میکردند. به زودی ژان والجان از آنها خواست جلو بیایند و در حالی که دستانش را به زحمت روی سر آنها گذاشته بود با دنیا ودا گفت.